مخالفانی هم داره. مخالفان میگن که اثرات تورمی داره و مردم به یک نوعی، چون ما بعدش دولت نمیتونه این تورمش رو کنترل بکنه، حتی ما امروز میدیدیم که ائمه جمعه هم هشدار میدادن در مورد پیامدهای تورمی، چون دولت نمیتونه با این کارت خوب بازی بکنه، اون اثرات تورمی میاد روی زندگی همه و این باعث میشه که به اون اقشار هم دوباره فشار مضاعف بیاد.
با فرار رسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در گزارشی اعلام کرد که در 10 اول سال جاری نه تنها تولید نفت ایران به شدت سقوط کرده، بلکه ارزش نفت ایران هم کاهش یافته است. این گزارش میگوید تولید روزانه نفت ایران در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر 18,000 بشکه کاهش یافته و به 2,146,000 بشکه رسیده است. نظر دلقا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، رو در این مورد میشنویم.
اوپک در آخرین گزارش سالانه خودش میگه ایران در سال 2018 60 میلیارد دلار صادرات نفت داشته، اما ما آمارهای جدیدی از اوپک در مورد در 10 اول سال جاری میلادی اینا نداریم، ولی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از جمله شرکت کپلر تخمین میزنه که کل صادرات نفت ایران در 6 اول سال جاری خورشیدی اگه بگیم، یعنی از ماه مارس تا سپتامبر، چیزی حدود 600 هزار بشکه در روز بوده. یعنی قبل از تحریم ها 2.5 میلیون بشکه بود، الان شده 600 هزار بشکه در روز، که مقصد نیمی از اینها رو مشخص کردن کجاست، اما مقصد نیمه دیگه اون رو تخمین نزدن کجاست، یعنی نتونستن ردگیری بکنن که به کجا صادر شده یا اصلا صادر شده یا نه، یا در تأسیسات ذخیره نفت چین ذخیره شده. به هر حال اگه ما دیدی بسیار خوشبینانه داشته باشیم و بگیم که کل این 600,000 بشکه نفتی که ایران بارگیری کرده رو تونسته بفروشه و پول اون رو هم دریافت بکنه، کل درآمد نفتی ایران در 6 اول سال جاری میشه حول و حوش 6.5 میلیارد دلار، در مقابل 60 میلیارد دلاری که در سال گذشته درآمد داشته. اما نکته اینجاست که در 3 گذشته متوسط صادرات و کلا بارگیری نفت ایران رو بگیم کمتر از 300 هزار بشکه بوده، یعنی اگه این روال ادامه پیدا بکنه ما برای سال آینده کل درآمدهای نفتی ایران رو میتونیم چیزی حول و حوش 6 میلیارد دلار نه بیشتر از اون ارزیابی بکنیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در کمیته 3 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. حسن نایب‌شاه هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، در این مورد توضیح میده.
طور کلی از ابتدا که از سال در واقع 1364 تا کنون که به جز یکی دو سال ما این قطعنامه رو داشتیم، همواره خب تعداد آرای ممتنع و مخالف زیاد بوده و واقعیت اینه که در این سالها به تدریج ما شاهد هستیم که مخالفان این قطعنامه در جامعه جهانی کمتر میشن. بخشی از اونها میگویند اساسا نباید هیچ کشوری انگشت نما بشه، یک صحبتی هستش که نام نبر و شرمنده نکن کشورها رو، ولی کشورهایی هستش مثل جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی، میانمار، سوریه و خب با رفتارهای روسیه در کریمه که خب اینها انگشت نما هستن از نظر جامعه بین المللی و به همچنین خب در رابطه با اشغال فلسطین. این کشور اسرائیل در واقع اینها کشورهایی هستن که جامعه جهانی ترجیح میده که از اونها نام ببره و اونها رو شرمنده بکنه به خاطر نقض حقوق بشر در کشورشون. جامعه بین الملل از جمهوری اسلامی میخواد اون طرح عمومی نقض حقوق بشر رو در واقع عوض بکنه و گام‌های بلندی برداره در جهت اصلاح حقوق بشر در کشور.
و اما همزمان با دولت آمریکا و گزارشگر ویژه سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل هم از بازداشت یک شهروند ایرانی در سوئد به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 1367 استقبال کرده. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
سازمان عفو بین الملل از بازداشت یک شهروند ایرانی در سوئد به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال 67 استقبال کرد. عفو بین الملل میگوید این اقدام پیامی برای مقام‌های ایرانی است، مبنی بر اینکه به گفته این سازمان مرتکبان جنایت علیه بشریت نمیتوانند از عدالت بگریزند. همزمان دولت آمریکا از این اقدام استقبال کرد و در پیام توییتری وزارت خارجه آمریکا نوشته شد آقای نوری به دلیل نقش خود در اعدام هزاران زندانی در تابستان 67 که بسیاری از آنها زندانی سیاسی و عقیدتی بودند با عدالت روبرو خواهد شد. روز پنجشنبه نیز اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های خودسرانه بازداشت حمید نوری را گامی مهم برای اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانسته بود. حمید نوری شنبه گذشته در سوئد با شکایت کاوه موسوی حقوقدان ایرانی و تلاش ایرج مصداقی از بازماندگان اعدام‌های سال 67 بازداشت شد. شاکیان می‌گویند او با نام مستعار حمید عباسی در این اعدام‌ها دست داشته است. دادگاه روز چهارشنبه رأی داد که آقای نوری باید 4 هفته دیگر برای فراهم شدن مدارک بیشتر از سوی شاکیان در بازداشت بماند، در حالی که سازمان عفو بین الملل و محافل حقوق بشری، شاهدان عینی و خانواده‌های قربانیان اعدام‌های سال 67 ابراز خوشحالی می‌کنند و این دادگاه را عدالت‌خواهی می‌نامند. ایرج مصداقی شاهد پرونده اخیر حمید نوری در صفحه فیسبوک و توییتر خود در این باره نوشت نه شورای مدیریت گذار و نه هیچ جریان و گروهی ربطی به ماجرای دستگیری حمید نوری ندارد. عملیات دادخواهی 67 هدیه‌ای است به مردم ایران و همه رنج دیدگان، به ویژه خانواده‌های جانباختگان راه آزادی. این در حالی است که وکیل حمید نوری در گفتگو با خبرگزاری سوئد گفته است حمید نوری بیگناه است و تاکید کرده شواهد کافی نیست و تطبیق عکس و هویت متهم به درستی انجام نگرفته است. کاوه موسوی شاکی این پرونده اما اظهارات وکیل آقای نوری را رد کرده و میگوید دادستان‌های با تجربه متخصص اداره جنایات جنگی دلایل ما را کافی دانستند که حکم بازداشت در فرودگاه را صادر کرد. آقای نوری متهم است که در زمان اعدام‌های دست جمعی سال 67 دست داشته است. به دلیل پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان در دست نیست، اما طبق برخی از برآوردها در تابستان سال 67 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند. و ما مقامات ایران تا کنون هیچ واکنشی به دستگیری حمید نوری نشان ندادند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید جریان نفوذ به دنبال وارد کردن عناصر خود به مجلس است. به گفته او شورای نگهبان و اطلاعات سپاه مراقب هستند و نمیگذارند چنین اتفاقی بیفتد. حسین طائب همچنین گفته مقابله با مفسدان اقتصادی دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد تلاش عناصر جریان نفوذ برای ورود به مجلس شورای اسلامی هشدار داد و جلوگیری از ورود افراد به گفته او ضد انقلاب و مفسد به مجلس را وظیفه اعلام کرد. آقای طائب صبح روز پنجشنبه در همایش سراسری هیئت‌های نظارت بر انتخابات مجلس یکی از اقدامات جدی دشمن را شبکه سازی در حوزه سیاسی و نفوذ در بدنه نظام عنوان کرد و گفت شورای نگهبان مسئول جلوگیری از ورود شبکه نفوذ به درون نظام است. تقیه رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
عنوان نفوذی الان در حال حاضر همون حمایت شورای نگهبان در رد صلاحیت کسانی که سپاه باشان همراه نیست. از نظر اونها حتی حسن روحانی